با سلام خدمت شما عزیزان محترم این گروه مبارزان سایبری، در پاسخ به سوالی که مطرح شده، محصولات تراخته دستکاری شده ژنتیکی پس از تقریبا 25 سالی که در جهان یا نزدیک به 30 سالی که استفاده شده و در ایران هم نزدیک 15 سال و 20 سالی هست که در سفره مردم هست، حالا انواعی که ذکر خواهم کرد، اون اوایل شاید همه فکر میکردن که اینها عوارضی برای انسان یا محیط زیست نداشته باشه، ولی با آزمایشاتی که صورت گرفت مشخص شد که محصولات تراخته میتوانه سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه. خب ببینید، منشأ خیلی از بیماری ها از ضعف سیستم ایمنی میاد. چرا؟ چون محصول تراخته دارای ژن هایی هست که این ژن ها سمومی ترشح میکنند یا اون فرایندی که در بدن انسان طی میکنه به سیستم ایمنی صدمه میزنه، در نهایت میتواند انواع بیماری های مختلف رو از جمله سرطان رو ایجاد بکنه، آلرژی های مختلف ایجاد بکنه، بیماری های خونی ایجاد بکنه. و چون هر فردی داره سیستم ایمنی خاص خودش هست، بنابراین محصولات تراریخته به کبد، به کلیه، حتی عامل نازایی میتونه باشه یا کاهش باروری باشه، میزان تولید اسپرم و تخمک رو کاهش بده و بیماری بسیار مختلف دیگه که از التهاب دستگاه گوارش گرفته و همینطور انواع سرطان ها رو میتونه ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به مخاطراتی که گزارش شده، ما توصیه‌مون این است که احتیاط بشه در کشور. برخی خیلی تعجیل دارن برای اینکه ایران رو تراخته بکنن، کشاورزی رو تراخته بکنن. اینها رو ما باید کنترل بکنیم که مثل برخی از کشورهایی که متاسفانه به طرف تراخته رفتن، اون فاجعه برای ما ایجاد نشه. بله، همینجور که محصولات تراخته بر روی انسان و دام و موجودات اثر میذاره، رو محیط زیست هم تأثیر میذاره. چگونه؟ در طول 30 سال گذشته مشخص شده است که محصولات تراریخته به دلیل داشتن ویژگی هایی که در طبیعت نیست و سمی که در داخل محصول تراریخته به ژنتیک گیاه اضافه شده، این فقط مخصوص آفت نیست، چون این ساخته شده بود که مقابله با آفت بکنه، ولی حشرات مفیدی مثل زنبورها، پروانه ها و سایر حشرات مفید دیگر هم روی این گیاهان تراخته می نشینن و این سمو مصرف میکنن و از بین میرن. خب این حشره مسموم رو جانور دیگه ای میخوره، پرنده ای میخوره، یا نه انتقال ژن از طریق این گیاه به گیاهان دوگه صورت انتقال پیدا میکنه، تنوع زیستی رو به هم میزنه. به هر حال خطراتش برای محیط زیست بسیار بالاست. در کانادا ثبت شده میلیون ها میلیون زنبور عسل به دلیل اینکه از مزارع تراخته استفاده کردن برای تولید عسل کشته شدن، یا اون عسلی که تولید میکنن دیگه عسل ارگانیک نیست، و همینجوری این چرخه ادامه پیدا میکنه، به محیط زیست صدمه میزنه. بنابراین کشورها، اگر دقت کنید، کشورهای اروپایی، 37 کشور پیشرفته، کشت تراریخته رو ممنوع کردن. اینا از لحاظ علم و فناوری در این رشته از ما خیلی هم پیشرفته ترن. و ما سوالی که از کسانی که در ایران تراریخته رو بی محابا میخوان توسعه بدن میپرسیم، خب چرا اونا کشت نمیدن؟ اگر خطری نداره چرا رژیم صهیونیستی یک متر کشت تراریخته نداره؟ و چرا در جمهوری اسلامی شو ایران شما میخواهید محصولی که هم برای انسان خطر داره، هم برای دام خطر داره، هم برای محیط زیست خطر داره رو کشت بدید؟ که من در قسمت‌های بعدی خواهم گفت که اینها چه اهدافی رو پیگیری میکنن. ببین، در مورد این خبر من توضیح بدم. آقای عیسی کلانتری شاید یکی از بزرگترین مدافعین تراریخته در کشور هست. نمیدونیم چرا ایشون اینقدر از محصولات تراریخته دفاع میکنه و اون سرکرده تراریخته‌ای که الان در کشور به عنوان مشکل مطرح شده و مدیری است که در سازمان برنامه بودجه جایگاه داره و میخواد کشور رو تراریخته کنه، از زیر دست همین آقای عیسی کلانتری در آمده و پشتیبان بزرگ ایشان همیشونه. نمیدونم اینها چه مقاصدی در ذهنشون هست، چرا درک نمیکنن، چرا منطق رو نمیپذیرند که تراریخته مبهم است، خطراتش کاملا محتمل و قطعی است. چرا اینها دنبال تراخته کردن کشاورزی ایران هستند؟ چه منافع اینها دارند؟ چه نقشه هایی دارند؟ چه در سر دارند؟ واقعا برای ما مدار نگران کننده است. بنابراین حرفشون درست نیست. 90% واردات ایران تراخته است. اگه چنین چیزی هست ایشون اسنادش ارائه بده. اگر باشه که این برخلاف مصالح ملی است، که همین حرفی ایشون برخلاف خودشون هم هست. اگه شما میدونید چرا جلوشون رو نگرفتید؟ اگر یعنی بده دیگه تر ریخته، یعنی یا خوب است یا بد است. خوبه، اگر خوبه بس چرا کشورهای پیشرفته دنیا استقبال نمیکنن؟ چرا مردم دوست ندارن تراریخته رو؟ چرا این همه آزمایشات و خطرات و این همه تظاهرات برای تراریخته هست؟ چرا دست از لجاجت بر نمیدارید و بر خلاف منافع ملی و سلامت مردم حرکت میکنید؟ ما اینها رو درک نمیکنیم. من از شما مبارزان سایبری میخوام به کمپین ما بپیوندید. در هزاران هزار کانال اسناد و مدارکی رو که دانشمندان مستقل به ما در کانالمون قرار دادیم رو به مردم برسانید. به نمایندگان مجلس زنگ بزنید، جلو اینها رو بگیرید. خطری در پیش است که وزیر کشاورزی آینده که میخوان انتخاب کنن شایعه شده که از یکی از افراد سرکرده های تراریخته است. اگر چنین فاجعه‌ای رخ بده واقعا کشاورزی ایران رو نابود خواهند کرد. ما باید جلوگیری کنیم. نمایندگان مجلس اجازه ندهند چنین شخصیت هایی که این همه مدافع منافع خارجی هستند و بنیاد راکفلری که عاشقانه میخواهد ایران رو تراریخته کنه رو دوست دارند و حمایت میکنند. باید جنونی ها رو بگیره. این فرد سرکرده تراریخته ایرانه، کسی که 20 سال پیش برنج چهارم مولایی رو با بودجه بنیاد راکفلر تراریخته میکنه در فیلیپین و در مزارع کشور میکارد. من نمیدونم اینها چه اهدافی پشت سر خودشون دارن. اسنادی که در رسانه ها به خصوص در سایت خبری تسنیم منتشر شده نشون میده که اینها چه وابستگی هایی به خارج کشور دارن. همین دوستی که اسمشون رو آوردید و برنج رو در ایران کاشته و به هیچ کس هم اعلام نکرده، اخیراً هم اعلام کرده میخواهد 1,000,000 هکتار برنج تراریخته بکاره و 1,000,000 هکتار پنبه تراریخته در سیستان و بلوچستان و اونان در شمال کشور. و میدونه چه فاجعه‌ای بر سلامت مردم و کشاورزی ایران خواهد آمد؟ در حالی که همه دنیا دارن میرن به طرف کشاورزی سالم، حتی سموم و کودهای شیمیایی رو کاهش میخوان بدن، بعد حالا اینها میخوان ایران رو تراریخته کنن. ما خیلی باید مبارزان سایبری همینجوری که رهبری فرمودند باید بسیج بشن، باید کمپین ایجاد کنیم. بیایید ما رو کمک بکنید، بیایید کانال ما رو، اهدافش رو، مطالبش رو از ابتدایی که گذاشتیم تا به حال بردارید. چه اسنادی در زمینه تراریخته؟ برید موشهای آزمایشگاهی که نشان میدهد اینها تراریخته خوردن، به چه روزی در آمدن، چه سرطان هایی دارن، یا گزارشات علمی که وجود داره رو ببینید و فریب حرف های اینها رو نخورید. اینها مردم رو با سخنانی فریب میدهند ولی واقعیت رو مردم نمیگویند که اینا چرا مخفیانه برنج رو بردن در مزارع کش کردن، چرا به قانون تبعیت نمی کنن، چرا دو قانون رو دور میزنن، چرا بدون کسب مجوز تراریخته رو میکارن و چرا به مردم نمیگن در بازار در مزارع کشور چقدر تراریخته کاشتن. این مخفی کاری ها رو باید جلوش رو گرفت. تنها راهش آگاه کردن مردم هست. شما مبارزان سایبری در فضای سایبری باید این خبرها رو منتشر کنید تا مردم بدانن و جلو اینها رو بگیرن. نمایندگان مجلس بدانن، قوه قضاییه بدونه، دولت بدونه، مدیران کشور بدونن. خیلی ها نمیدونن، چه خیلی از کشاورزان نمیدونن. شما باید اطلاع رسانی بکنید. من اومدم در این جلسه شما شرکت کنم به خاطر 4500 نفری که در این گروه هستید و صدها گروه دیگری که از شما تغذیه میشه. مستند علمی به مردم بگیم واقعیات چیست. مردم حق دارند بدانند و واقعیات رو بدانند. در مورد شیر خوش من بعد قبلا هم صحبت کردم. ببینید، متاسفانه کمپانیایی که شیر خشک تولید میکنن اعلام نمیکنن که در داخل شیر خشکشون از ترکیباتی که یا غذای کودک استفاده میکنن، از محصولات تراریخته استفاده میکنن. یکی از این شرکت ها کمپانی نسله هست. کمپانی نسله مشخص شده مدافع تراریخته است. ما اسناد بسیاری داریم. من در سخنرانی متعدد این رو گفتم. کمپانی نسله الان در قزوین اومده دامداری های متعددی ایجاد کرده، شیر تولید میکنن، جو شیر خوش تولید میکنه، آب مدنی هم اخیراً تولید میکنه. چرا باید یک شرکت بین المللی که مشکوک هست، وابسته هست و به صهیونیسم و در لیست کمپانی های حمایت کننده از صهیونیسم هست، چرا باید اجازه داد بشه در ایرانی همه فعالیت بکنه؟ غذایمون خودمون نمیتونیم تولید بکنیم، آب معدنیمون نمیتونیم تولید کنیم، شیر خشکمون خودمون نمیتونیم تولید کنیم، شرکتی که مشکوک هست و رئیس این شرکت که از مدافعین بزرگ تراریخته است، خب معلومه در محصولاتش استفاده میکنه. بس من توصیه میکنم مادران با پزشکاشون صحبت کنم، بگم ما شیر خشکای نسله رو نمیخوایم، یه شیر خشک دیگری از کمپانی دیگه بدید. هرچند من تضمینی نمیدهم، ولی به نظر میرسه شیر خشکای دیگه احتمالاً سالم‌تر خواهد بود. بنابراین شیر خشکای نسله رو مصرف نکنید، یا غذای کودک یا نوتلا یا محصولات کلا نسله رو تحریم کنیم تا این کمپانی از کشور ما رخت ببندد و برود و ما محصولاتمون رو خودمون تولید کنیم. ببینید فقط این نیست که شما در سوال مطرح کردید در زردی کودکان. ببینید روند بیماری ها در ایران کلن در حال تغییر هست. بیماری های مزمن داره روز به روز زیادتر میشه، قلبی، عروقی، دیابت، کبد، چرب، همینجوری که میبینید ناباروری ها، انواع سرطان ها و انواع بیماری های مختلف. من پیشنهادم این است که بیایم یه فکری بکنیم، ریشیابی بکنیم. من اعتقادم این است بیشتر اینا به خاطر اختلال در سبک زندگی ماست. ما نوع غذا خوردنمون تغییر کرده، نوع ادبیاتمون، فرهنگمون و همه چیز تغییر کرده. نتیجهش محصولات صنعتی، غذایی که وارد سفره های ما شده، اینها باعث می شود که ما دچار اختلالات سلامتی بشویم. بنابراین من ریشه اینها رو، مثلا مادر بارداری که غذای سالم مصرف نکنه، سبک زندگی سالم نداشته باشه، استرس بالا داشته باشه، آلودگی باشد و خواب درست نداشته باشه، همه این فشارها سبب میشه که خب فرزندش دچار بیماری های مختلف خواهد شد. ما باید برگردیم و سبک زندگیمون رو به روش اسلامی و ایرانی تغییر بدیم و اصلاح بکنیم. در مورد واکسن آنفولانزا، پروژه‌ای در ایران ایجاد شده تا به نزدیکی تولید هم رسیده، ولی به دلیل اینکه واکسن آنفولانزا در فصل‌های خاصی تجویز می‌شود و دانش فنی خاصی داره که ما هم در کشور داریم، ولی نمی‌دونیم به چه دلیلی برخی خیلی علاقمندن که واکسن‌ها از خارج کشور وارد بشه، این بحث خوبی نیست. یعنی با اینکه ما توانمندی دانشمندان و مراکز تحقیقاتی و واکسن سازی ما 80-90 سال سابقه تولید واکسن دارن، نمیدونم چرا یک عده‌ای علاقه دارن واکسن از خارج کشور وارد کنن. به جای اون اگر سرمایه گذاری کنن مراکز تحقیقاتی واکسن یا تولید واکسن ما رو بهینه کنن، به روز کنن. قدیمی شدن اینها، ساختارهاشون قدیمی است، اینها رو به روز بکنن، واکسن در داخل کشور تولید بشه. خب یه دلاغمندن که اصلا اینها رو شد درش رو ببندن و واگذار کنن به بخش خصوصی. حتی ایده بدی نیست، به شرط این که زمینه هاشو ایجاد بکنن، نه اینکه واکسن از خارج کشور بیاد. البته خب ما واکسن هایی که میخریم از مراکز معتبر میخریم، تایید شده است، نگران نباشید. اما واکسن آنفولانزا اصلا برای همه نیست، برای افرادی است که بیماری های خاصی دارن، با تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. جوان ها و افراد سالم مثلا نیاز تجویز واکسن ندارن. افرادی که در معرض خطر بیماری قلبی، عروقی، ریوی، تنفسی و سیستم ایمنی هستن اینا، یا کسایی که دیالیز میشن، یا افرادی که در معرض خطر هستن، پزشکان، بهیاران، اینا که در ارتباط با بیماران، اینا تحت نظر خاص، تحت پروتکل خاص واکسن میزنن. نیازی به کودک نیست، مگر اینکه پزشک احساس بکنه این کودک نیاز داره که به هر دلیلی که هست بیماری زمینه‌ای داره، واکسن باید بزنه. بنابراین الان فصل واکسن آنفولانزا هم نیست. اگر وقتش رسید حتما با مشورت با متخصص و پزشک به بچه‌تون واکسن بزن. البته ما در 3 سال گذشته هم در صدا و سیما و هم در رسانه‌های مختلف موضوع به تفصیل، شاید ده‌ها مناظره در صدا و سیما گذاشته شد، شاید شما ندیده باشید. شما کافی در اینترنت سرچ کنید ببینید چقدر خبر در مورد اینها وجود داره. بحث شده، سکوت هم نبوده، تو مجلس هم کشیده شده، در خیلی جاها مجلسه داشتیم، بحث کردیم، خدا رو شکر مجلس هم تصویب کرده، ممنوعیت کشت و واردات و مصرف رو ممنوع کرده در مورد تراریخته، ولی گفتن که اگر کسی مجوز داشته باشد خب مجوز قانونی بگیرد، شاید میتونه. مجوز گرفتن هم کار ساده ای نیست، مگر اینکه اعمال نفوذ بشه یا افرادی که میبینیم بدون مجوز میرن میکارن. تنها راه ارتقای آگاهی مردم هست. شما مبارزان سایبری باید واقعا این را جزو یکی از اهداف کاریتون بذارید. اینا در شبکه‌های مختلف دارن نفوذ میکنن. این پروژه نفوذ است. این پروژه کنترل جمهوری اسلامی ایران از طریق قضاست. این تراریخته در سند 23 هم هست. وقتی داره یکی از اهدافش میگوید که قضا، این قضا اینه کنترل کردن، اینکه قضا به همه برسد. مگه ما کمبود قضا در ایران داریم؟ نه. مگه در جهان کمبود قضا داریم؟ نه. ما بیش از جمعیت جهان قضا تولید میشه. اگر جمعیت جهان 8 میلیارد نفر هست، ما سند داریم، بانک جهانی اعلام کرده برای 14 میلیارد نفر در دنیا قضا هست، ولی سرمایه دارها، تاجرها و مافیا اجازه نمیده که به فقرا عادلانه قضا برسه. بس مشکل توزیع عادلانه است، نه موجود منابع مثل سرمایه کشور ما. ما پول داریم، ما کمبود پول نداریم در کشور. توزیع عادلانه نیست. یه عده برای خودشون حق خاص قائلن و برای دیگری حق قائل نیستن. خودتون میدونید دیگه تبعیض طبقاتی در کشور ما. بنابراین موضوع باز شده، ولی الان جلوشو گرفتن. ببینید دانشمندان سکوت کردن به دلیل اینکه اونها آدمای هستن که در قدرت نشستن، تهدید میکنن استاد دانشگاه رو اخراج میکنن اگر نقد بکنه. اگر ما تاول مقاومت کردیم، صدمه های بسیار دیدیم، ولی برای حرف حق ایستادیم، برای دفاع از، همچنان که مبارزین مجاهد ما در دفاع از امنیت کشور، مدافعین حرم مبارزه میکنن، ما هم در این مورد داریم مبارزه میکنیم. امنیت ملی، شاید این جنگ نرم خطرناکتر از جنگ سخت هست. بنابراین باید شما بیایید به ما کمک کنید. شما مبارزین سایبری، یکی از اهدافتون رو بذارید این. یعنی اگه خواستید من به شما اهدافتون رو میگم. شما باید جلوی شوی شایعات رو بگیرید، جلوی شوی دروغ رو بگیرید، ولی نه با تهمت و اتهام، بلکه با روش منطقی، همون روشی که رهبری صحبت میکنن. منطقی با بصیرت، با هوشیاری نفوذ رو شناسایی کنیم، آدمای نفوذی رو شناسایی کنیم و با سند و مدرک اینها رو به جامعه معرفی کنیم، دروغ‌هاشون رو معرفی کنیم. اینها مردم رو فریب میدن. یعنی تراریخته مسعود سالمی نیست، ولی متاسفانه است. الان رسانه‌ها رو دارن کنترل میکنن اینها. هرچند رسانه‌های آزاد زیادی با ما در ارتباطن و مرتب هم ما و دانشمندان صحبت میکنن. بنابراین لطفاً بگردید و در جریان موضوع و مسائل باشید. بله، این خبر رو خود بنده منتشر کردم برای اولین بار 2 سال پیش. در سایت شخصی خودم گفتم، بعد رسانه ها گفتم که یک شرکت سوئیسی اولا، اگر خواستید مراجعه کنید، در اخبار هست. 2 سال پیش ما اینو مطرح کردیم که اینها بدون اجازه اومدن ژنوم زعفران ما رو، که یکی از اصیل ترین و بهترین زعفران های کره زمین هست و برند ایران هست، رو بردند، ژنومش رو بررسی کردن. اون ژن‌های مربوط به عطر و طعم و بو و رنگ و اونهایی که خواص اصلی زعفران ما در دنیا معروف هست به این خواص رو شناسایی کردن و ثبت اختراع کردن. اسنادش رو بنده منتشر کردم، من می‌خواهید الان تو کانال ما باز گذاشتیم. اخیراً باز من گفتم تأکید کنیم، با کمال تأسف هیچ کدوم از مسئولین به ما پاسخ ندادن، هیچ کس بهش توجهی نکرد. من واقعاً حسرت میخورم از این که ما این چیزها رو افشا میکنیم، ولی هیچ کس براش مهم نیست که ذخایر ژنتیک ما رو دارن به سرقت میبرن. ما از اون خطرناکترش رو گفتم، پروژه ژنوم انسان انجام شد، پروژه ژنوم ایرانیان رو در دانشگاه پرینستون انجام دادن. 114 تن نمونه آمریکایی ها از خون ایرانی های خارج کشور گرفتن و بردن تمام ژنوم مردم ایران رو در قومیت‌های مختلف رو در آوردن. شما لطفاً برید تو کانال ما بخونید، عزیزان مبارز سایبری، به بنده کمک بکنید این اخبار رو در سطح کشور به دست مسئولین برسونیم. چرا اینقدر بی‌توجهن؟ چرا سرقت ژنتیکی میکنن هیچ کس تکون نمیخوره؟ چرا مسئولین شکایت نمیکنن؟ چرا وزارت خارجه، قوه قضاییه، بخشای مربوط به ذخایر ژنتیک ما، چرا هیچ کس حرفی نمیزنه؟ چرا سکوت کردن؟ چرا دولت هند 20 سال پیش یک درختی هست به نام نیم یک ماده ضد آفتی رو یک کمپانی آمریکایی اومد از این استخراج کرد، این درخت فقط تو هندوستانه، برد و همین کاری که کرد ازش ماده آفتکش تولید کرد. دولت هند شکایت کرد، 15 سال در دادگاه‌ها مبارزه کرد تا ثبت اختراع این رو به اسم هند برگردون و خسارت گرفت. ولی نمیدونم در دولت جمهوری اسلامی ایران، ما این خبرها رو گفتیم، سرقت ژنتیکی زعفران ایران، سرقت ژنتیکی ژنوم ایرانیان، سایتش هست، برید بزنید سایت ژنوم ایرانیان به اسم انگلیسی، اگر خواستید بنده براتون بفرستم، تو رو خدا نشر بدید مبارزان سایبری ما. این سکوت در مقابل خیانت‌هایی که برخی بر علیه ذخایر ژنتیکی ایران میکنن ممکنه فاجعه بار باشه. میدانید برداشتن ژنوم ایرانیان و سکانس کردنش و داشتن اطلاعات ژنتیکیش که بنده شخصا 4 سال پیش به همین مسئول پروژه نامه نوشتم در پرینستون آمریکا که این اطلاعات بفرستید برای ما دانشمندان ایرانی که برای مردم ایران استفاده، مگه نمیگویید برای سلامت جامعه هست؟ خب برید که ما ایرانی استفاده کنیم. ندادن، دروغ میگن، میخوان بر علیه ما استفاده کنن، یه جنگ بیولوژیک را بندازن، سلاح‌های ژنتیکی بسازن بر علیه ملت ما، ضعف ملت ما را از بعد ژنتیکی بشناسن و بعد شروع کنن به علیه سلاح ساختن. من چقدر توی سخنرانی هم و مقالاتم اینها رو بگم و با کمال تأسف مسئولین هیچ نوع واکنشی نشون نمیدن مگر شما کاری بکنید. مردم مبارزین سایبری توی نرسه، ببینید برخلاف شایعاتی که در فضاهای مجازی یا برخی از رفرات مطرح میکنن، اکثر مسئولات در کشور هست، مسئولات کشاورزی تراریخته نیست. اینا که اسمی برن محصولات تراریخته است که بر اساس آمار و اطلاعات و شنیده ها ما میدانیم که اینا تراریخته است. در ایران ذرت، کلزا، سویا و پنبه، اینها وارداتی هاش تراریخته است. روغن های نباتی بالای 95% تراریخته است. برنج اونایی که داخلی هست چند درصد، اونایی که خارجی هست ممکنه چندین درصد تراریخته باشه. بقیه محصولات تراریخته نیست. هیچ کدوم از چیزایی که برخی ها میگویند یا ممکنه بشنوید تراریخته نیست، نگران نباشید. نهادهای دامی هم تقریبا 100% تراریخته است. نهادهای دامی این خوراک دامی که از خارج کشور وارد میشه، این خوراک دامی که به خب ممکنه شما بگید خب این به خورد دام میرسد و بعد در نهایت محصولش، گوشتش، شیرش، حالا مرغ باشه یا دام بزرگ باشه، اینها به ما بر میگرده. البته بدون اینا چون میزان دوره مصرف مرغ 40 روز بیشتر نیست، نگران نباشید، خیلی صدمه نمیزنه، در طولانی مدت هست که میتواند صدمه بزنه. متاسفانه ما الان نمیدونیم چه چیزایی در بازار تراریخته است. فقط شما برید تو بازار چند نوع روغن نباتی رو فقط نوشتن اینا دستکاری شده ژنتیکیه، هیچ محصول دیگری شما نمیدونید نوشته باشه تراریخته. برچسبنی وجود نداره، در حالی که در اروپا اجباری است، همه باید اونایی که تراریخته است بنویسن جی ام او هست، شما بنویسن تراریخته هست. در ایران ما هر چی داریم فریاد میزنیم، خدا رو شکر وزارت بهداشت داره فشار میاره که همه روغن‌های نباتی که تراریخته باید نوشته بشود. سایر محصولات هم ما خواهش میکنیم بنویسن. مردم ایران حق دارند بدانند چه مصرف میکنن. چرا مردم اروپا باید بدونن مردم ایران ندونن؟ آیا غریبه هستین ما نسبت به مسئولین؟ آیا ما را غریبه میدانید؟ آیا مردم حق ندارن بدونن چی میخورن؟ حق انتخاب ندارن؟ خب ما حق انتخاب داریم، بنویسید تراریخته است، بنده بخوام میخرم. و دوم، مردم آگاه باشید، پیگیری کنید، مطالبه کنید، بخواهید، با داد و فریاد که نیست، مقاله بنویسید، کمپین ایجاد بکنید، آرام منصفانه نقد بکنید، سوال بکنید، بگو من میخوام بدونم، حق شهروندی من است که بدانم که شما به من چه میدی. خب بگو چه چیزایی تو ایران تراریخته است، چرا لیست نمیدید، چرا تو مغازه‌ها نمی‌نویسن، چرا تو سوپرمارکت‌ها، چرا تولید کننده یا وارد کننده نمی‌گوید کدوم تراریخته است؟ و اینا حق شهروندی ما در حال در واقع حذف شدن هست. من از حق خودم می‌خوام دفاع کنم، من باید بدانم چطور سیگار می‌نویسید سرطان‌زاست. خب لطفاً اگر من بدانم این چیزی که تراریخته است، خب شاید نخوام بخورم. بنابراین حق بنده، حق همه شما هست که بدانید، به شرط اینکه مطالبه کنید. چرا خواص سکوت کردند؟ ببینید عزیزان، من پیام آخر رو بگذارم به دلیل اینکه مطالعه دارم، باید تا آخر شب بشینم مطالعه و تحقیق بکنم. فردا سخنرانی دارم، جای متعددی برنامه‌های مختلفی دارم، چند تا پیشنهاد برای شما دارم. خواهش می‌کنم این فایل آخر رو به دقت گوش بکنید. ببینید عزیزان، من چند تا اصل رو به شما مطرح میکنم. ما فعالیت بنده و تیمی که به کمک میکنن فقط برای یک چیز هست: امنیت ایران و سلامت شما مردم. ما تمام اهدافمون رو بسیج کردیم برای اینکه از این دو اصل در مقابل تهدیدات خارجی، تهدیدات زیستی، تهدیدات بیولوژیک، بیوتروریسم، تراریخته، سند 20C و سایر عرصه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی، فنی، به خصوص حوزه سلامت، چون دو تا امر امنیت و سلامت واقعاً ضرورت اصلی است. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که عزیزان بیایید اولویت بندی کنیم، بیایید دست از پراکنده کاری برداریم، بیایید برای مبارزان سایبری عزیز، بیایید برای خودتون اهداف رو مشخص کنید. تو چه حوزه هایی میخواهید فراغت کنید؟ الان چالش های کشور ما در حوزه های مختلفی عرض کردم چیست؟ بعد اینها رو بیایید موضوعی کار کنید. جزیره ای کار نکنیم، متحد بشیم با هم، موضوعی کار کنیم، علمی کار کنیم، منصفانه کار کنیم، منطبق به قوانین کار کنیم. و بنده حاضر هستم شما رو حمایت کنم در این مورد، از بُعد فکری و نظریه پردازی و دانشی به شما کمک کنم، موضوعات رو بگم، تهدیدات رو بهتون بگم. پیشنهاد میکنم یه همایش برگزار کنید، جایی جمع بشید، سالونی بگیرید، بنده میام اونجا، چون با سخن خالی نمیشه، با اسلاید و اسناد مدارک من به شما نشون بدم چالش ها و تهدیدات فعلی چی هست در حوزه سلامت. و بعد بیاید اینها رو کمپین درست کنیم، پوستر درست کنید، مستند درست کنید، کلیپ درست کنید، گیف درست کنید، مطالب خوب درست کنید، اینها رو در تمام سایت های خودتون نشر بدید. من عنصر اصلی توسعه کشور رو آگاهی مردم میتونم. جهادی بودن، انقلابی بودن، در مقابل دشمن کوتاه نیومدن. من خواهشم این است که بیایید با هم ارزش هامونن، ارزش هاییست که هم در قانون اساسی هست. بالاخره ما قوانین بالدستی کشور رو داریم، اصول نظام رو داریم، ما منطبق بر اونها حرکت میکنیم و از اون طرف رهبری رو داریم و نظام هم برای خودش ساختار داره. ما آمده ایم تا برای دفاع از امنیت ایران و سلامت مردم بدون حراس از همه تهدیدها، توهینها، فشارها، ما رو دادگاهی میکنن، به دادگاه میکشن. این مافیای تراختار بنده رو به دادگاه کشید و خدا رو شکر محکوم شد، چون ما حقیم، چون ما دنبال منافع شخصی خودمون نیستیم. اینا همشون شرکت دارن، مافیایی هستن دنبال منافع شخصی و جناحی و خدای نکرده سیاسی و نفوذ و غیره هستن. ما دنبال حفظ شما هستیم، دنبال حفظ کشور هستیم، دنبال اقتدار ایران هستیم. مبارزان سایبری، فضای سایبری برخلاف تفکر برخی ها درست است که میتواند تهدید باشد، ولی اگر با شناخت و بصیرت و با علم و فن و آگاهی استفاده بشه یک فرصته. بیاید از فضای سایبری به بهینه‌ترین روش استفاده کنیم. بیاید، من کمکتون خواهم کرد، جمع بشید، همایشی، جلسه جایی بذارید و در اونجا بنده با اسلاید و اسناد و مدارک به شما بگویم و بعد رسانه ها رو بسیج کنیم، مسئولین رو، مدیران رو بهشون پیام بدیم، به خدا اگر دست به دست هم بدیم، متحد باشیم و به جای تفرقه در یک مسیر حرکت بکنیم در خطوط اصول نظام، قطعا موفق خواهیم شد. من برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. متشکرم که در این فرصت چند تا سوال رو تونستم جواب بدم، هرچند سخن بسیار زیاده بنده، چون گرفتارم و ده ها پروژه و طرح و تحقیق و بالاخره باید مطالعه کنم، اسلایدامو آماده کنم، همایش های بسیاری در پیشه. متاسفانه سیما ما رو به دلایل فشاری که از بالا بهشون اومده، همین مافیای تراریخته یا کسان دیگری که منافعشون رو در خطر دیدن، ما رو الان دیگه به سیما دعوت نمی کنن. ما شنیدیم خبرها چی هست، نمی دونیم پشت پرده ها چی هست، ولی شما مردم اگر مطالبه کنید. چرا صدا و سیما میگه متعلق به جنای خاصی است؟ نه، صدا و سیما مال مردمه، تحت نظر رهبری است، باید همه صداها شنیده شود، نقدها باید گفته بشه. چرا میترسن از این که بنده حضور پیدا کنم در سیما؟ صدا که همکاری میکنه، ولی سیما همکاری نمیکنه. چرا؟ چون چند ده جلسه ای که ما رفتیم صحبت کردیم، منافع خیلی ها مثل این که به خطر افتاد. من نقد میکنم، ریاست صدا و سیما باید فکر بکنن، مگه ما چه حرفی میزنیم که شما رو دعوت نمیکنید؟ مردم باید شما بجنبید، باید حرکت بکنید. حالا بنده، شخص بنده مهم نیست، دانشمندانی هم موضعی با ما رو باید دعوت کنید، حرفها زده بشه، یک طرفه نباید باشه. بنابراین ما از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. پیشنهادات بنده رو فکر بکنید، فایل های صوتی رو منظم بکنید، مرتب در سایت های مختلف نشر بدید، زیرش سوال بذارید، در پاسخ به کدام سوال زیباش کنید، بذارید مردم بشنوند، بذارید این صداها در همه ایران پخش بشه. جنبش ملی اصلاح سبک زندگی با 15 هدفی که داریم رو اهدافشو نشر بدید، ما رو کمک بکنید. ما برای خودمون کار رو نمی کنیم، برای ما ادامه دهنده خون شهدا و بزرگانی هستیم که این استقلال و امنیت رو در کشور ایجاد کردن. در همین لحظه امنیتی که شما دارید به خاطر خونهایی است که داره ریخته میشه. من به این خون این شهدا قسم میخورم تا آخرین لحظه خونمان و نفسمان خواهیم ایستاد و برای حق مبارزه خواهیم کرد، با روشی که عرض کردم، با حفظ اخلاق، ادب، متانت، بصیرت، شجاعت و شهامت و با حفظ اخلاق اسلامی و بدون توهین و روش هایی که قطعا رهبری نمی پسندن. ما به دنبال احقاق حق مردم هستیم و دولت ها باید بدونن که خادم مردم هستند و مردم صاحبان این کشورن. حق دارند مردم مطالبه کنند و مدیران وظیفه دارند پاسخگو باشند. شما بس با حقوق خودتون آشنا بشید. من یک از کارهایی که دارم میکنم که مردم حق خودتو بشناس، حقت دفاع کن، اما به روش معقول، منطقی، بدون جنجال، با آرامش. و امیدوارم که انشالله موفق باشید. شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدارش.